اون علم به علیت که فرض کذب مخبری رو حل نمی‌کنه.
علم به چی؟
علم به علت اون واقعه داره خبر داره میده. این احتمال کذب رو از این فرض اول منتفی می‌کنه.
منظورتون از فرض اول در دو واقعه که چهار تا احتمال ثبوتی هست؟
چهار تا که گفتیم فرض اول جایی که مخبر علم به علت واقعه داره و خبر بوده از معتزلی.
علم به علت واقعه داره؟ کی گفتیم علم به علت واقعه؟
فرض اول که گفتیم فقط مطابق با صدق قضیه هست،
نه اینکه که مصلحت شخصی بر کذب وجود نداشته باشه دیگه.
این چرا احتمالش نمیره؟
آخه خبر دادن یک معلوله، علت میخواد، علتشون انگیزه ای که شخص پیدا میکنه بر خبر. گاهی علتش مصلحتی است که بر کذب در او شکل گرفته، پیدا کرده، دیده که آقا یه مصلحتی هست الان من این اخبار رو بدم، خبر میده. گاهی چون مشاهده کرده این واقعه رو، به شکل طبیعی انسان مایله که مشاهدات خودش رو به دیگران بگن. آقا سید مشاهده دیروزش رو میاد به شما میگه، این طبیعی انسان، غریزی انسان، اتفاقاتی که میفته میاد اینها رو میگه. پس حصول اون واقعه گاهی عامل میشود، علت میشود برای اینکه شخص اخبار بکنه. گاهی نه، واقعه اتفاق نیفتاده، مصلحتی بر اخبار به دروغ وجود داره، لذا شخص میاد اخبار میده به این واقعه. حالا در فرض اول که ما میگوییم فرض این است که مصلحت شخصی وجود ندارد، خب وقتی مصلحت شخصی وجود نداره، علت او اخبار که کرده این معلول، علتش چیه؟ علتش اینه که بس واقعه اتفاق افتاده که اون رو دیده. ما منظورمون این بوده از توضیح، لذا خب روشنه که وقتی فرض میکنیم مصلحت شخصی نیست، پس یعنی علت وقوع اون اتفاق بوده که عامل شده که این شخص اخبار بدهد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و على اهل بیت طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. می فرمان ضابط در تواتر کثرت عددی است، یعنی هر خبر یقین آوری خبر متواتر نیست. درست خبر متواتر خبر یقین آور است، ولی ضابط و معیاری که سبب می شود خبر یقین آوری را خبر متواتر بدانیم، کثرت خبرهاست. خبری که کثرت مخبرین این خبر موجب یقین به خبر شده باشد، خبر متواتر است. نه خبری که به ضمیمه یک یا دو خبر دیگه و برخی قرائن دیگر یقین برای ما آورده. این خبر یقینی که ناشی نیست یقین به آن از کثرت و تعداد زیاد مخبرین، این در اصطلاح خبر متواتر نیست. گاهی انسان وقتی دو نفر که در اوج وساقت هستن به انسان خبر میدن، یقین پیدا میکنه به اینکه این اتفاق افتاده. دو نفر که در اوج وساقت به معنای تحرز عن الکذب و ضبط و دقت، مثلا در خبر، در بحث حجیت خبر ثقه، یک روایتی است که معروف به صحیحه همیری همون روایت معروف که الامری ثقتی فاسمع له و اطع که به حجیت خبر ثقه تمسک میکنن، شهید صد فرموده است که این خبر یقینی و صدوره، لذا ما میتونیم برای حجیت خبر ثقه به این خبر تمسک کنیم، چون نیاز به حجیت خبر ندارد تمسک به این خبر. چرا؟ به خاطر این که رواتی که در این سند قرار گرفتن خیلی اجلا ان. همیری حالا الان سلسله سند یادم نیست، خلاصه خیلی سند قویه. مرحوم شیخ ان جماعت من اصحابنا، که یه تعدادی از اصحاب که لااقل سه نفر هستن، اونم اصحاب اساتید مرحوم شیخ، و او نقل میکنه از دو نفر از بزرگان، مثلا فکر کنم محمد ابن یحیی است و یک شخص دیگه، و او از همیری و یک شخص دیگر، که عظمت این سلسله سند موجب شده که ما یقین به صدق خبر پیدا بکنیم. به این نمیگن خبر متواتر، این یه خبر، خبر متواتر نیست. ضابط تواتر کثرت مخبرین است. اگر یقین ناشی بشه از تعدد زیاد مخبرین، در اصطلاح به اون خبر متواتر گفته میشه، و اگر به این اندازه از کثرت نرسه ولی تکثری داشته باشه، تعددی داشته باشه خبر، که معمولاً برای ما اطمینان به صدور می آورد، اینو ازش تعبیر میکنن به خبر مستفیض. اگر سه خبر، چهار خبر در یک مورد آمده، ولی خب سه چهار خبر برای ما یقین که نمی آورد، این خبر متواتر نیست، اما مطمئن میشیم وقتی چهار نفر افراد مختلف نقل کردن یه خبری رو از امام علیه السلام، از این خبر صادر شده، این قول از امام صادر شده، این اطمینانی که حاصل میشود که قبل از درجه یقین است، سبب میشه که این مجموعه اخبار رو مستفیض تلقی کنه. خب این کثرتی که سبب یقین به قضیه میشود چه حدی داره؟ حد مشخصی دارد این کثرت؟ نه، مستفیض باید تعدد داشته باشه. حتی دو خبر هم نمیگن مستفیض، سه خبر، چهار خبر، پنج خبر رو میگن مستفیض، یک خبر و دو خبر رو نمیگن مستفیض.
اونم باید تو هر خبر
یعنی اگر یک نفر چند خبر رو نقل کرده باشه بله شاید به اونم نگن مستفیض، چون وثوق رو هم خراب میکنه دیگه. یعنی یک نفر، اگر ما به یک نفر میرسیم بعد اون یک نفر از چند نفر از اصحاب امام علیه السلام نقل کرده، شاید من ندیدم، معمولا خبرهای مستفیض اینطور نیست، ولی این هم چون خلل ایجاد میکنه در وثوق ما، چون اون یک نفر شاید یه اشتباهی کرده یا یک دایی بر کذب درش شکل گرفته. اما حد مشخصی برای این کثرت میتوان تعیین کرد؟ شهید صد میفهمه نه، این که چه تعداد خبر موجب یقین میشود ما هیچ حد مشخصی نداریم. در بحوث از شهید ثانی رضوان الله علیه نقل میکند که اقوال سخیفی در عدد تواتر گفته شده، که معمولا عامه هم اینها رو گفتن. برخی گفتن 313 نفر باید خبر بدن به عدد شهدای بدر، برخی گفتن 70 به عدد کسانی که موسی علی نبینا و آله علیه السلام به میقات برد. حالا شاید اینها ناظر به این بودن که چون اینها رفتن میقات بعد میخوان برگردن خبر بدن، باید امت یقین پیدا بکنه، گفتن دیگه 70 تا قدر متیقنه که باید باشه. برخی گفتن 12 تا به عدد نقبای بنی اسرائیل، برخی گفتن باید بیش از 4 تا باشه، چون بیینه در خیلی امور 4 تاست و بیینه قطعا یقین آور نیست، پس کف تواتر باید از 4 تا قدر متعقن تواتر نیست، باید بیشتر باشه. در بحوث آیه ساست جواد شوبری میگفت یک کسی اومد به من گفت که آج آقا این که میگن خبر متواتر تعداد زیادی از خبرهاست که یقین میاره، این چند تا خبره؟ میگفت منم بدون درنگ گفتم 13 تا. بعد طرف انجا آره، بعد بهش گفتم عددی نداره، نمیشه ملاک داد. حالا آقای صد میخواد همینو ضابطه مندش. در بحوث ایشون فرموده است که منشأ این عددها تعریفیه که منطق برای تواتر کرده، که اینطور، حالا عبارت ایشون در بحوث اینه که منطق ارسطویی قائل است به ان الاستدلال الاستقرایی قائم على اساس قضیت عقلیت اولیه قبلیه هی وجود و عدد یمتن و تواترهم على الكذب، چون تاکید کرده که یه عددی از مخبرین باید باشن که تواتر اینها بر کذب ممتنع باشد، لذا این رو به ذهن انداخته که پس گویا یه عددی، یه تعدادی از مخبرین هستن، بعد دنبال اون تعداد گشتن و هر کسی اون تعداد رو خواسته مشخص بکنه. ایشون می‌فرماید تحدید دقیق برای اندازه این کثرت وجود نداره و در موارد مختلف فرق می‌کنه، چون یقین به قضیه متأثر از عوامل موضوعی و عوامل ذاتی است. عوامل موضوعی یعنی عوامل واقعی، عوامل خارجی که از ذات افراد خارج است. عوامل ذاتی هم یعنی عوامل درونی، یعنی اون چیزی که ویژگی های افراد اثر می گذارد
و
درون یقین کننده، درون یقین کننده. عوامل موضوعی یعنی یه ویژگی هایی که بیرون از شخص وجود دارد و در حصول یقین اثر میگذاره و نوعاً عقلا در این عوامل مشترکند، این عوامل برای نوع عقلا هست. به تعبیر بحوث عواملی است که مربوط به شهادت هاست، مربوط به خبرها. حالا چه خصوصیت خود خبرها که حالا توضیح میدیم، چه خصوصیت مخبرها، مخبرها خصوصیتی دارن یا خبرها خصوصیت دارن، این عوامل ویژگی های این خبرهاست، مخبرن او خبرن، ویژگی های این اخبارهاست، ویژگی های مخبرهای اخبارها یا خود خبرهای این اخبارها. عوامل ذاتی هم یعنی ویژگی هایی که در درون افراد مثل روحیات و ذهنیات آنها در که وجود دارد در درون اونها و تأثیر در یقین میگذارد، حالا تأثیر ایجابی یا تأثیر سلبی. به تعبیر بحوث باز در اینجا مربوط به نفسیت سامعه، مربوط به اون ویژگی خصوصیت نفس سامعه. اما عوامل موضوعی، عامل اول نوع مخبرین از نظر وساقت و نباهت، یعنی تیزهوشی و دقت. هرچه مخبرین با وساقت تر باشن کلامشون زودتر برای ما یقین می آورد و هرچه باهوشتر و دقیقتر باشند هم تأثیر کلامشون بیشتره. خب روشن است که اگر چند انسان متحرز از کذب که وساقت بالایی دارن بیان به من خبر بدن که این اتفاق افتاده، با چند نفر افرادی که من یا میدونم اینها دروغم میگن یا شک دارم، نمیدونم افراد ثقه هستن یا ثقه نیستن. خب معلومه تفاوت داره این عامل در این که من زودتر به یقین برسم از افرادی که مخبرین ثقه، من به تعداد کمتری به یقین میرسم تا مخبرین غیر ثقه. همینطور نباهت و باهوشی و دقت، وقتی چند انسان بزرگسال دقیق یه خبر رو میدن، من زودتر به یقین میرسم تا یه عده بچه حواس پرت غیر دقیق. 20 تا بچه میان یه اتفاقی رو میگن، آدم اون مقدار اطمینان و یقین پیدا نمیکنه که دو تا بزرگ، انسان بزرگ وقتی میان میگن. چرا؟ به خاطر اینکه اینا نباهت و دقت بیشتری دارن از اون بچه ها. پس عامل موضوعی اول نوع مخبرین است از نظر وساقت و نباهت. عامل دوم تباعد مسالک و تباین، یعنی اختلاف، تباین ظروف یعنی اختلاف شرایط، ظروف یعنی شرایط، اختلاف شرایط مخبرین از نظر زمان و مکان و خصوصیات دیگه. هرچه این مسالک تباعد داشته باشه و شرایطشون مختلف هر باشد، احتمال اشتراکشون در وجود مصلحت شخصیه که داعی اخبار در آنان شده باشد ضعیف‌تر است. لذا زودتر یقین به قضیه حاصل میشه. اما وقتی مسالک اینها نزدیک میشه با هم، مثلا همه این افراد اعضای یک حزبن، اعضای یک جریان فکری، یک جریان سیاسی یا فرهنگی هن، خب در اینجا وجود مصلحت شخصی بر کذب در این مخبرین قوت پیدا میکنه، خصوصا در اونجایی که این خبر موافق با اون جریان فکری، جریان سیاسی است که این افراد تابع اون جریان هستن. این قرب مسلک اینها سبب می شود که ارزش احتمالی خبرشون پایین تر بیاد. چرا؟ به خاطر اینکه احتمال عامل دیگر، یعنی احتمال وجود مصلحت شخصی بر کذب قوت پیدا میکنه. دیگه این عامل وقوع حادثه که موجب اخبار شده، احتمالش ضعیفتر میشه. پس اگر تباعد مسالک داشته باشن، این اثر مثبت میگذارد. اگر قرب مسالک داشته باشن، اثر منفی میذاره در یقین ما. همینطور اگر به لحاظ زمان، به لحاظ مکان اختلاف داشته باشن، افرادی که در یک مکان نیستن میبینم که به من خبر میدن، افرادی که از یک محل نیستن و این در یک مکان نبودن، طبیعتاً ارتباط اینها رو نسبت به هم کمتر میکنه. اینها بیان یک خبر رو بدن، با فرضی که افراد یک مکان هستند، که احتمال این که اینها به لحاظ این که در یک مکان هستند در یک مصلحتی مشترک شدن و داعی بر کذب پیدا کردن، ببینید این اتحادها اتحاد به لحاظ مکانی احتمال این که اینها یه مصلحت شخصی واحد داشته باشن تقویت میکنه. ولی وقتی اینها دور میشن از هم به لحاظ مکان، و من احتمال این که اینها یه مصلحت واحد داشته باشن در ذهنم ضعیف‌تر میشه، طبیعتاً زودتر از خبر اینها یقین پیدا میکنم. اختلاف زمانی هم همینطوره. افراد یک زمان وقتی یه خبری رو میدن، خب احتمال این که اینها اشتراکی داشته باشن بیشتره تا افراد زمانهای مختلف. آقا افراد 100 سال 200 سال قبل هم خبر از یک مکان عجیبی دادن، گفتن ما رفتیم فلان کشور، مثلا آبشاری کزا داشت، یه نمیدونم یه چاله‌ای بود ازش به این شکل آب میومد، خیلی عجیب. افراد 200 سال قبل گفتن، 100 سال قبل گفتن، 50 سال قبل گفتن، افراد حال حاضر هم دارن میگن. خب این احتمال اینکه واقعه سبب شده که اینها اخبار بدن رو تقویت میکنه، چون احتمال اشتراکشون رو تضعیف میکنه. این هم عامل دوم. عامل سوم، ایشون میفرماید که نوع قضیه متواتره از جهت قریب یا مألوف و مأنوس بودن است. محتوای خبر، اگر محتوای قریبی باشه، اثر معکوسی در حصول یقین میذاره، ولی اگر حصول یقین رو کندتر میکنه، ولی اگر یک محتوای مأنوسی باشه، نه زودتر یقین پیدا میکنم. شایسته در بحوث مثال زده، اگر مخبرین خبر بدن که در منزل زید یک مرغ چهار پا وجود داره، خب این مضمون یه مضمون غریبیه، لذا من از تعداد بیشتری یقین پیدا میکنم نسبت به وقتی که خبر بدن که یک مرغ معمولی دو پا در منزل زیده، خب من زودتر یقین پیدا میکنم به این مطلب. پس قرابت و مأنوس بودن خبر هم اثر میگذارد، حالا سلباً و ایجاباً، در حصول یقین. این عامل موضوعیه دیگه، یعنی مربوط به امور ذاتی ما نیست، مربوط به شهادت هاست. گفتیم عوامل موضوعی مربوط به اون شهادت هاست، حالا یا ویژگی های مخبر یا ویژگی های خود خبر. این از ویژگی خبره. و نوعاً هم اوغلا مشترکن در این حس. نوع اوغلا به لحاظ این قریب بودن مرغ چهار پا دیرتر یقین پیدا میکنن، ولی به لحاظ خبری که مأنوسن با اون زودتر یقین پیدا.
یعنی با دوتا ممکنه تواتر حاصل
بشه؟ نه، دوتا گفتیم تواتر نیست. باید به خاطر اینکه دو احتمال کذب، اگه دو نفر مثل شما نقل کنن، آره یقین برای آدم حاصل میشه. ولی دو، دقت کنید وقتی دو نفر خبر میدن که در منزل زید مرغ چهار پا وجود داره، مرغ دو پا یا چهار پا رو میخواید بگید الان؟ به لحاظ غریب یا به لحاظ اون مفاد معنوس؟
نه، میخوام بگم اگر اون در واقع موضوعیش، خب همه چیزایی باشه که غریبه به تصدیق باشه، یعنی همه اونجا به ساقت باشن، مرغ دو پا باشه، و عرضم به حضورتون که
خب گفتیم، دقت کنید، گفتیم ضابط تواتر این است که یقین ما ناشی از کثرت باشه. اگر یقین ما ناشی از اون عامل اول وساقت و نباحتی است که خیلی در اوجه، ما دیگه یقینی که حاصل میکنیم از این طریق خبر ما رو متواتر نمیکنه. و الا معصوم علیه السلام بیاد یه خبری بده، ما از خبر معصوم یقین پیدا میکنیم. چرا؟ چون میدونیم معصوم است، خطا حالا نمیکنه، و حالا تو این امر الان میدونیم خطا نمیکنه معصوم، چون از روایات استفاده میشه که ائمه علیهم السلام در امور عادی گاهی خطا میکردن در فهم مثلا مقصود یک راوی در یک مورد. ولی الان امام علیه السلام آمده خبر داده است که من ابو بصیر رو دیدم. خب ابو بصیر نابینا بود، داشت اشتباه میرفت مثلا سر کوچه، برو بیارش منزل ما. خب من یقین پیدا میکنم که امام اشتباه نکرده، ابو بصیر بوده، حالا حتما حضرت دیده، احتمال کذبم که نمیدم. ولی وقتی ولی این خبر رو دیگه نمیگن متواتر. متواتر ضابطش کثرته. این عواملی هم که شهید صدر مطرح می کند، این عوامل باید در اون کثرت نقش بازی کنند. یعنی ایشون داره این عوامل رو بیان می کند برای این که مشخص بکنه که ما یک کثرت مشخص محددی نداریم که بگوییم این عدد تواتر است. در این کثرت یه طیفی وجود داره. گاهی در بعضی خبرها باید مخبرها خیلی کثرتشون بیشتر باشه، چرا؟ به خاطری که این عوامل در اون مخبرها به شکل سلبی اثر گذاشته، مثلا وساقت مخبرها کمتره، خبرشون قریبتره. گاهی کثرت کمتری نیاز هست تا یقین حاصل بشود. چرا؟ به خاطری که وساقتشون بیشتره، خبرشون معنوستره. ولی حتما باید در ظرف کثرت این عوامل تأثیر بذارن. این جمله اول شهید صد در این بحث رو دقت کنید: و ضابط فی تواتر الکثرت العددیه. ضابط در تواتر کثرت عددی است، یعنی حتما باید تعدد قابل توجهی وجود داشته باشد، و الا اگر یک خبر باشد، دو خبر باشد برای ما یقین ایجاد بکند. چرا؟ به خاطر که یکی از عوامل موضوعی بسیار قوی است. اینو نمیگیم متواتر، باید یه تعددی باشه. حالا در این تعدد یک طیفی از کثرت به سبب این عوامل اثر میذاره، این عوامل جمع بشه ایجابن، تعداد کثرت کمتری جمع نشه، کثرت بیشتر. این خلاصه حاصل اون چیزی که در تواتر مطرحه. اطمینان، خب اون بحث دیگه ایه، چون شما اگه اطمینان حاصل کنید بعد باید برید بحث بکنید از حجیت اطمینان، که حالا حجیت اطمینان از چه بابه، بعد باید بگه سیره عقلا و. ولی وقتی بحث تواتره، یقین به مفاد حاصل میشه و قطع حجیت داره. خب این تا اینجا چند عامل شد؟ سه عامل. عامل چهارم می‌فرمان که میزان آگاهی از شرایط خاص هر مخبر به اندازه‌ای که احتمال وجود مصلحت شخصی رو در اخبار او کم یا زیاد کند. درجه الاطلاع على الظروف الخاصه لكل شاهدن، یعنی مخبرن، به قدری که یبعد او یقرب، به حساب الاحتمال افتراز مصلحت شخصیه فی الاخبار. ما از مخبرها وقتی اطلاعاتی داریم که این اطلاعات سبب می شود که احتمال مصلحت شخصی بر کذب رو در اونها ضعیف بکند یا تقویت بکند، این اثر میگذارد در حصول یقین ما. مثلا اگر بدانیم که این مخبر در رابطه با دشمن خودش داره خبر میده، یعنی این مخبر اگر خبری رو بیان کرده به نفع زید، دشمن زید است و چنین خبری داده، خب یقین سریعتر حاصل میشه. چرا؟ چون احتمال وجود مصلحت بر کذب در این مخبری که دشمن است نسبت به زید احتمال ضعیفتری میشه. انسان ها معمولا به دروغ چیزی رو به نفع دشمنشون بیان نمی کنن، یا چیزی رو به دروغ به ضرر خودشون بیان نمی کنن. حالا اگر ما اطلاع پیدا کردیم که این مخبر دشمن زید است که به نفع او خبر داده، یا دوست زید است که به ضرر او خبر داده، اینها دوست صدیق و حمیم، نه از این دوستایی که همش به دنبال این هستن که زیرا به رفیقشون رو بزنن، خب اینها اثر میذاره در این که پس احتمال مصلحت شخصی بر کذب ضعیف‌تره در این موارد. برخلاف این که شخص محب زید باشد و به نفع زید خبر داده، اینجا احتمال ضعیف‌تر میشه. لذا در نقل فضائل اهل بیت علیهم السلام هم وقتی عامه و مخالفین و گاهی ناسبی ها، کسی که معروف است به نسب، یک فضیلتی رو ذکر میکنه، این احتمال این که این اتفاق نیفتاده باشه ضعیفتر میشه. خیلی از فضائل و فضائل امیرالمومنین و حضرت زهرا، حالا یه تعداد قابل توجهی از زبان عایشه نقل شده. خب ما میدونیم که عایشه از حسادت نسبت به امیرالمومنین و حضرت زهرا میمرد و چقدر بغض داشت، ولی یه مواردی آمده، اتفاقی که سخنی که پیامبر به نفع امیرالمومنین گفته، به نفع حضرت زهرا سلام الله علیه ما بیان کرده، اون نقل کرده. خب اینجا احتمال کذب او خیلی ضعیف‌تر میشه. چرا؟ چون داره برای دشمنش فضیلت نقل میکند. این هم عامل چهارم. عامل پنجم، میزان وضوح مفاد مورد خبر برای مخبرین است. فرق است بین شهادت به قضیه‌ای که خودش محسوس و قابل مشاهده است، مثل باران آمدن، که خود باران آمدن رو مخبرین احساسش میکنن، امر محسوسه. اینها آمدن خبر دادن که در فلان مکان می آمدیم باران میبارید، با قضیه‌ای که خودش محسوس نیست، آثار اون محسوسه. مثل عدالت یک شخص، عدالت خودش امر محسوس نیست، اما چون آثاری داره عدالت، که شخص در رفتارش عدالتش بروز میکنه، اون رفتار آثار وجود عدالتن، افراد اون آثار رو میبینن، احراز وثاق عدالت میکنن، بعد خبر به عدالت میدن. در خبر به باران احتمال خطا کمتر است تا در خبر به عدالت، چون اونجا یه درجه ای از حدس و اجتهاد وجود داره که از آثار باید پی ببرن به اون مفادی که میخواهند با آن اخبار بدن. البته خبر متواتر باید در امر حسی و کل قریب به حس باشه. اگر امر کاملا حدسیست، این میره در بحث اجماع، که اجماع در واقع خبر به یک حکم شرعی است که فقها استنباط میکنن آن را، حدس زدن آن را از طریق ادله. خبر متواتر در امر حسیست که مشاهده کردن، حالا مشاهده میکنن خود این چیزی که بهش خبر میدن یا آثارش، لزوما میشه قریب به حس، و اینها داخل خبر متواتر قرار میگیره. ولی به هر حال هر چه مفاد مورد اخبار واضح تر باشد برای مخبرین، یقین ما هم به صدق خبر بیشتر میشه، چون احتمال خطا در اون کمتر است. بله، چهار نفر یقین برای ما بیاره یا اطمینان بیاره. اگر یقین بیاره، نمیدونم، تعداد چهار تا خبر متواتر معمولا تعبیر نمیکنن، یعنی اصطلاح تواتر بیش از این حرف هست، چهار تا رو مستفیض میدونن. ولی اگر یقینم بیاورد، که این ناشی میشه از عوامل موضوعی خیلی قوی، عرض کردم شایست در صحیح همگری معتقد ما یقین به صدور پیدا میکنیم، با اینکه صحیح همگری طبقاتش غیر اون طبقه اول که حالا بیش از دوتا هستن، طبقاتش دوتا راوی داره، ایشون میگه یقین، ولی اینو نمیگن خبر متواتر. سه تا چهار تا هم نمیگن، اینها مستفیزه، تعداد باید بیشتر باشه.
تعداد علت یقین ما هست، اما علت تامه نیست، یعنی اون موضوع در واقع ذات و اینا تأثیر گذاره دیگه تو ایجاد یقین. حالا این تعدده چند تا چقدر باید باشه؟
13.
نه، یعنی ما بگم خب بالاخره علت تامه نیست تعدد دیگه.
ببینید، این یه اصطلاح، ما یک عرض کنم تا یه جایی برامون روشنه که اصطلاحی اینا شامل این موارد نمیشه، یه مواردی دیگه مرزه که خیلی مشخص نیست. بله،
دنبال
اصطلاح هستیم. نه، ما الان دنبال این هستیم. ما دنبال اینیم که وسائل اثبات وجدانی دلیل شرعی رو میخوایم بررسی کنیم. میگیم آقا گاهی تواتر سبب می شود که ما یقین به قول امام صادق یا به قول رسول خدا پیدا کنیم صلی الله علیه و آله و سلم. خب اینو اسمش گذاشتن تواتر. حالا اون چیزی که برای ما مهمه واقع این تواتر است، یعنی در هر مورد ما اگر یک کسرتی برای ما وجود داشت که یقین آورد، ما میگیم آقا ما یقین پیدا کردیم به عرض کنم دلیل شرعی به قول معصوم. درسته که اگر از دو خبر هم یقین پیدا بکنیم ما به مقصودمون رسیدیم، ولی چون معمولا این گونه نیست که دو خبر برای ما یقین ایجاد بکنه، بحث رو بردن روی متواتر. تواتر باید حاصل بشود. تواتر یعنی یه تعداد زیادی از مخبرین بگویند. چرا حالا تعداد زیاد گفتن؟ به لحاظ اون مقصود ما که تعداد زیاد مهم نیست، ما از خبر دو نفرم یقین پیدا کنیم اثبات وجدانی دلیل شرعی شده. این به خاطری که نوعا این اتفاق نمیفته، معمولا این اتفاق نمیفته که دو مخبر خبر بدهند. کسرت عددی معمولا یقین را ایجاد میکنه، لذا بحث رو بردن رو تواتر و از تواتر بحث کردن. و الا اگه یه جا دو نفرم خبر دو نفرم یقین برای ما آورد، ما میگیم یقین. آ دیگه حساب احتمالات،
مثلا با حساب احتمالات میگن که آقا مثلا 6 نفر که میکنن دیگه درصدش میشه مثلا 3% احتماله که، مثلا 2% دیگه خب حداقل یعنی عدد میتونن مشخص کنن دیگه برای تواتر. از باب حساب احتمالات که مشخص
قطعاً ایشون عدد بالاخره همین قدر متیقنی که من میگم، قطعاً ایشون با همین ضابطی که داره بیان میکنه یه قدر متیقن میگه. ولی اگه شما منظورت اینه که یه قدر متیقن مشخصی بگه، بگه مثلا 13 تا کمترش دیگه نمیشه، خب این درست نیست. نه این درست نیست. ببینید یه قدر متیقنی رو ما میتونیم بگیم آقا اصطلاح تواتر در 3 تا و 4 تا نیست قطعا، باید بیش از این باشد. اما حالا اگر 10 نفر گفتن و عوامل موضوعی در اونها قوی بود، این دیگه متواتر نیست. نه چرا اصطلاح تواتر در اینجا صدق نکنه؟ الان اینها الان یه تعدادی هستن که بر اساس عوامل موضوعی قوی واقعا یقین برای ما میاره. چرا؟ چون بعد مسالک دارن، وثاقت و نباحتشون خیلی بالاست، خبرشون معنوسه. ولی این که بگیم آقا حتما باید این عدد خاص باشد، نه، این رو ایشون انجام نداده و درست هم هست. چون بالاخره شما یه عدد خاصی وقتی میذاری، بعد این مورد آماج قرار میگیری که آقا شما گفتید مثلا 10 تا کمتر نباید بشه. خب یه 9 نفر هستن که با این عوامل موضوع اینا بشه تواتر، چه اشکالی داره؟ ولی تعداد کم خارج از اصطلاح، اینا بس اصطلاح، اصلا هیچ واقعیتی بیرون از این نداره. واقعا اصطلاح، چون واقعیت 3 تا و 4 خبر میتونه مثل 10 خبر باشه. اون 4 تایی که عوامل موضوعی قوی دارد، خب به حساب احتمالات داره برای ما یقین میاره. همون اتفاقی که در 10 تا و در 20 تا داره میفته که حساب احتمالات، چون زودتر اینا دارن جمع میشن به یقین ما رو میرسونه. ولی خارج از اصطلاح دیگه به 3-4 خبر تواتر گفته نمیشه. عامل دیگری که شیصد در اینجا مطرح نکرده و مناسب بود ذکر بکند، که خیلی جا داشت ذکر بکنه به خاطر اینکه نکته مهمی است، این است که احتمال وجود عامل مغلط بدهیم یا ندهیم. یعنی اگر احتمال بدهیم که یک عنصری وجود داشته که این افراد رو به اشتباه انداخته، سرعت حصول یقین ما کنتر میشه. در بعضی فروض اگر این احتمال نفی نشود، که یعنی عنصر غلط انداز بوده، عامل مغلط، اگر این احتمال نفی نشه، اصلا به طور کامل مانع میشه از اینکه ما یقین پیدا بکنیم. این احتمال در ذهن ما میشینه، میگیم شاید همه اینها به غلط افتادن. مثلا اگر جماعتی خبر از تصادف زید بدن، ما احتمال بدیم که اون شخصی که شبیه زید است و در اون مکان تردد دارد، او تصادف کرده و اینها همه به اشتباه افتادن، فکر کردن زید بوده. اگر مخبرها کسانی باشن که وجود این شبیه رو میدانن، خبر دارن، خب احتمال خطا در اونها کم میشه، ولی باز احتمال میدیم که اینا هم اشتباه کردن، زید نبوده و اون شخص بوده. ولی اگر مخبرین از وجود شبیه زید خبر ندارن و ما یا احتمال بدیم خبر ندارن، در این صورت من هیچگاه یقین به قضیه پیدا نمی کنم. یعنی اگر نفی نکنم این عامل مغلط و احتمال عامل مغلط رو، یقین پیدا نمی کنم. چون میگم آقا همه اینا که اومدن گفتن زید تصادف کرد، شاید اون شبیه رو دیدن و منم که میدونم اینا نمیدونن زید شبیه داره، یا احتمال میدم که ندونن، لذا برای من دیگه یقین حاصل نمی شود. لذا این احتمال رو اگر ما در اخبار عادی هم بدیم، مثلا آمدن خبر دادن به اینکه باران میآید، ما احتمال بدیم که آقا یک کسی با سحر و جادو توهم بارون رو در این افراد ایجاد کرده، اگر این احتمال رو بدیم دیگه یقین به وقوع بارون پیدا نمی کنیم. ممکنه شما بگید آقا در هر خبر متواتری احتمال وجود یک عامل مغلط هست، پس هیچگاه ما از اخبارات متعدد یقین پیدا نمی کنیم. میگیم نه، اینطور نیست که همیشه چنین احتمالی را ما بدهیم. امکان وجود یک عامل مغلط مثل اینکه امکان دارد که یک کسی با سحر در اینها توهم باران ایجاد کرده باشد، غیر از این است که من احتمالش را بدهم. گاهی امکان عقلی یک چیز وجود داره، بله امکان است، ولی الان من هیچ احتمال نمیدم که اگر 20 نفر الان از در اومدن تو گفتن بارون میاد، من احتمال نمیدم که سحر واقع شده باشد و اینها مسحور شدن و چنین اخباری رو میدن. لذا باید بین این امکان و احتمال فرق گذاشت، و با وجود اینکه خیلی چیزا ممکنه، اما چون ما احتمالش رو نمیدهیم، یقین برای ما حاصل میشود. این رو شهید صد در بحوث در بحث اجماع مطرح کرده، اینکه عامل مغلط نباید وجود داشته باشد. عوامل ذاتی هم دو دقیقه بگم سریع. عامل اول، تبهای مختلف مردم در قدرت بر حفظ احتمالات ضعیف. ایشون میفرمایند که یه درجه ای از احتمال ضعیف را ذهن نوع انسان ها دیگه حفظ نمی کنه. وقتی احتمال خیلی خیلی ضعیف میشه، دیگه این احتمال رو ذهن انسان القایش میکنه، یقین پیدا میکنه. ولی احتمال کمی بالاتر از این حد، افراد طبائعشون مختلفه، شخص وسواسی احتمال الزام رو دیرتر القا میکنه تا شخصی که وسواسی نیست. شهید صد یه تعبیر قشنگی در بعضی از نوشته‌هاش نسبت به وسواسی داره. شما می‌فرماید که وسواسی کسی است که ذهنش همیشه به سوی جانب الزام گرایش داره، میخواد اون الزامه رو حفظ بکنه، نجاست رو، میگه نجاست واقع شد، یعنی اون چیزی که مخمسه و الزام میاره، همیشه ذهنش به اون سمت متمایله که بگه این حاصل شد. حالا اگر افراد زیادی آمدن یه خبری دادن که محتوای خبر ترخیصی است، 100 نفر اومدن گفتن، 20 نفر، 50 نفر اومدن گفتن آقا این قطره خونی که تو دیدی ما هم دیدیم، داخل این خمره آب نیفتاد، افراد عادی سریع یقین پیدا میکنن از این تعداد، ولی وسواسی نه. طبعش و اون ذات و روانش به گونه ایه که احتمال افتادن نجاست در خمره را، یعنی اون احتمال مقابل احتمال که مخبرین خبر میدن، اون احتمال رو القا نمیکنه. یه نفر، دو نفر، ده نفر میان، احتمال ضعیف میشه. تا یه حدی 20 نفر که میشه احتمال به یه درجه میشه ما القا میکنیم، ولی وسواسی حفظ میکنه. هی افراد میان میگن آقا نیفتاد، ولی اون احتمال وقوع نجاست رو ذهنش القا نمیکنه، تحفظ میکنه. لذا اینم یه عامل است در اینکه افراد زودتر یا دیرتر یقین پیدا بکنن. دو، پیش فرض‌های قبلی انسان. پیش فرض‌های ما به تعبیر شایسته مبتنیات ذهنی ما، اینها اثر میگذارد بر اینکه ما یقین زودتر پیدا کنیم یا دیرتر. خب وقتی من پیش فرضم این است که زید انسان بی سوادی است، اگر یه تعدادی به من خبر بدن بگن آقا زید در اون مجلس مطالب علمی گفت، سوال کردن و پاسخهای خیلی خوبی داد، من دیرتر یقین پیدا میکنم تا شما که ذهنیت ندارید نسبت به زید. پیش فرض ها اثر میذاره در یقین ما، حتی این پیش فرض ها اگر منشأ عقلایی هم نداشته باشه، توهم عامل این پیش فرض در من شده باشد، بالاخره پیش فرض من اثر میذاره. و سوم، ادراکات عاطفی انسان. احساسات و عواطفی که افراد دارن نسبت به مخبر یا نسبت به محتوای خبر. نسبت به مخبری که دوستش دارم احتمال صدقشو بیشتر میدم، بیشتر احتمال صدق در من ایجاد میشه، ارزش احتمالیش بیشتر میشه. مخبری که ازش بدم میاد وقتی یه خبری میده احتمال صدق کمتر در من شکل میگیره. اگر اون محتوای خبر یه خبری رو در رابطه با دشمن من بدن، عاطفه من اثر میذاره، راغبم که دشمنم این اتفاق بد براش حاصل شده باشه، زودتر یقین پیدا میکنم. 5 نفر که میگن، 10 نفر که میگن یقین پیدا میکنم. ولی وقتی راجع به دوست من یک خبری میدن احساس من مانع میشود. حالا گاهی در مستقیم در درجه احتمال اثر میذاره، گاهی در قدرت تحفظ احتمال مقابل اثر میگذارد. یعنی سبب میشه که نسبت به دشمنم احتمال مقابل این خبری که داره برای این دشمن بدی رو نقل میکنه، من قدرت پیدا بکنم که قدرتم کمتر بشه، زودتر ذهنم دیگه میندازش کنار، دیگه قدرت نداره حفظش کنه. ولی همون خبر رو همین مخبرین راجع به دوست من که میدن، ذهن من هنوز قدرت داره، مقاومت میکنه و احتمال اینکه این دوست من این کار رو نکرده باشه، این احتمال رو همچنان حفظ میکنه. لذا این عاطفه گاهی در ارزش احتمالی خود خبر اثر میگذارد، گاهی در قدرت من بر حفظ اون احتمال مقابل اثر میگذاره، و این سبب میشه که من دیرتر یا زودتر به یقین برسم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. خب ما انشالله مشهد دعاگو هستیم، نهای بزیاره انشالله شنبه در خدمت کنیم. آره دیگه داریم میریم دیگه، امروز 11 رو بله با این کاروانه، نه کاروان مرسه آقای زنجانی سالی یه بار میرن. آره ست یا هفته پیش رفتن. بله خب این
ارتباطش با بحث
خبر. خب همین این در واقع یک مصلحتی شارع دیده بر این که جلوی یقین کردن،
یعنی حتی اگه آدم یقینم بکنه باز تکذیب بکنه یا نه اصلا ارتباطی با
نه اصلا روایات وقتی میگه حمله بر صحت کن، در واقع میخواد جلوی یقین شما رو بگیره. حالا روایات دسته هاییست، یه دسته اینه که دیگران چیزی رو گفتن و او خودش اونجا حضرت میفرماید که کذب کن و صدق کن، اون رو تصدیق کن. خب یعنی بگو نه اونا لابد اشتباه کردن، خودش داره یه چیزی حرف دیگه ای میزنه، این باعث یه روایت هم اینه که خودت هم اگه یه چیزی دیدی یه چیزی ای حمله بر صحت کن، یعنی یه احتمالی بده که مانع یقین شد. در واقع همه توصیه به اینه که اون یقین، چون اگه اون یقین حاضر بشه کار ما سخت میشه. وقتی یقین داریم که این مثلا کسافت کاریو کرده، دیگه نمیتونیم تو احساساتمون نسبت بهش عادی باشیم و تغییر میکنه. لذا تلاش کردن تا جایی که میشه این یقینه به بدی در ما ایجاد نشه. گاهی مخبر خبر میده، چون این مخبر دوست منه، احتمال صدق رو در خبر او من بیشتر میدم. چون دشمن منه احتمال صدق کمتر میشه. یا چون در رابطه با دوستم یه حرفی میزنه احتمال حرف بد میزنه، احتمال صدقش کم میشه. در مورد دشمن باشه احتمال، این تأثیر مستقیم رو احتمال درجه احتماله. ولی گاهی نه، رو درجه احتمال اثر نمیذاره. من الان این مخبر که خبر داد راجع به دوستم یا دشمنم، یه درصد احتمال 70% این یه نفر، دو نفر که میشه 90%، سه نفر میشه 93%، 95% احتمالات داره میره. ولی بعد به یه درجهی که میرسه این احتمال، این احتمال ضعیف رو نسبت به دوستم همچنان قدرت دارم حفظش بکنم، ولی نسبت به دشمنم دیگه قدرتم رو از دست میدم. یعنی این عاطفه من سبب میشه که من همچنان قدرت داشته باشم که بگم احتمال داره اینا اشتباه کرده باشن و دوست من این کار رو نکرده باشه. قدرت پیدا میکنه ذهن من، این احتمال مخالف رو حفظ میکنه، لذا یقین پیدا نمیکنه. ولی در مورد دشمنم نه دیگه، تأثیر روانی به گونه ای که دیگه نمیتونم القا میشه و میگم نه دیگه این کار رو بد رو کرده، این اتفاق افتاده، این تأثیر میشه. آقا سلام علیکم، ببخشید آقا شرمنده متوجه نشدم.
مواردی که مخبرین کثیرن، ولی اون عامل موضوع مثلا احتمال عامل مغلط،
خدا از شما هستن،
احتمال عامل مغلط باشه. مخبرین هم کثیرن، مثلا 10 تا مخبرن، 20 تا مخبرن، ولی همش احتمال عامل مغلط هست. به اینا اصطلاح تواتر چجور میشه؟
تواتر اصلا نمیشه، تواتر مغلط
هست، یقین پیدا این یقین اصطلاح تواتر هست، چون آقای سید فقط گفته بود کثرت عددی،
نه کثرت عددی با احتمال مغلط دیگه
یقین ایجاد نکنه.
اصلا گفتم تو احتمال مغلط دفع نشه اصلا یقین نمیکنه.
همون میگم وقتی یقین ایجاد نکنه دیگه تواتر بهش نمیگه.
هزار نفر چون سر... تواتر حتما باید یقین بیاره، یقینی بودن رک میشه، کثرت هم رک میشه. لذا اگه یقینی بودن از کار حاصل نشه دیگه تواتر نیست.
خیلی از شما درد نکنه،
ان شاء الله.